ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه آمریکا میگوید با ادامه روند کنونی ایران به نقطه گریز ساخت سلاح اتمی نزدیکتر می‌شود. محمد جواد ظریف میگوید زمان تغییر سیاست آمریکا فرا رسیده است. شبکه خبری الجزیره از احتمال عادی سازی روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و سوریه خبر می‌دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر روند کنونی عدول ایران از تعهدات برجامیش ادامه یابد، زمان ایران به نقطه گریز یعنی مرحله تهیه مواد لازم برای ساخت جنگ افزار اتمی به چند هفته کاهش می‌یابد. آقای بلینکن که روز دوشنبه در کنگره آمریکا سخن میگفت تصریح کرد که آمادگی ایران برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای هنوز مشخص نیست. سخنان وزیر خارجه آمریکا در حالی است که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز دوشنبه با اعلام عدم همکاری و پاسخگویی ایران به منشأ ذرات اورانیوم پیدا شده در سایت‌های اعلام نشده گفت سطح غنی‌سازی اورانیوم که توسط ایران انجام می‌شود خیلی نزدیک به سطح لازم برای تولید سلاح هسته‌ای است. در همین زمینه کاظم غریب‌آبادی سفیر ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین ساعتی پس از اظهارات مدیر کل آژانس مبنی بر عدم پاسخگویی تهران به آژانس این نهاد را به سیاسی کاری متهم کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه تهران به برجام پایبند است اعلام کرد که زمان تغییر سیاست آمریکا فرا رسیده است. محمد جواد ظریف امروز در صفحه توییتر خود نوشت هنوز مشخص نیست که جو بایدن رئیس جمهوری و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا آماده دفن کردن سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا و مایک پومپئو وزیر خارجه او هستند یا نه. به گزارش ایرنا وزیر امور خارجه ایران آنچه را سیاست تروریسم اقتصادی ایالات متحده نامید زیر سوال برد و در ادامه گفت معلوم نیست بایدن و بلینکن آماده کنار گذاشتن چنین سیاستی به عنوان یک اهرم در مذاکرات باشند. شبکه خبری الجزیره روز سه‌شنبه در گزارشی از دستیابی قریب الوقوع توافق برای عادی سازی روابط بین عربستان و سوریه در گفتگوهای جاری میان دو کشور خبر داد. این شبکه که به نام منابع خود اشاره نکرده از قول یک چهره ارشد مخالف دولت سوریه که به وزارت خارجه و وزارت اطلاعات عربستان نزدیک است می نویسد که تفکر سیاسی آل سعود تغییر کرده و بسیاری از مقام‌های ارشد سعودی اکنون خواهان برقراری دوباره رابطه با بشار اسد هستند. این خبر در حالی منتشر می شود که مذاکرات میان عربستان با ایران نیز که از همپیمانان بشار اسد است جریان دارد و دو مقام رسمی ایالات متحده از تشدید فعالیت‌های عوامل حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی برای دامن زدن به اختلافات داخلی آمریکا و گسترش یهودستیزی خبر می‌دهند. اظهارات این دو مقام امنیتی که به نام آنها اشاره نشده روز دوشنبه در نشریه تایم انتشار یافت. اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه دومین جلسه حضور نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرد. موضوع این نشست دوم فرهنگی سیاسی اجتماعی اعلام شده بود. یکی از سوالات که با برگزاری این نشست دوم مطرح شده این است که تا چه حد میتوان این برنامه‌های تلویزیونی را مناظره خواند، آن هم در حالی که در جریان این برنامه برخی نامزدهای منتسب به جریان اصولگرا نیز از این روند انتقاد کردند. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه به این پرسش رادیو فردا و چرایی برگزاری این برنامه‌ها پاسخ می‌دهد.
واقعا مناظره نیست، هم کسل کننده است هم هدایت شده است. یعنی مثل سؤاله هایی میپرسن تا اصلا مناظره به سطح برخورد کشیده نشه، چون این نماینده که برنامه ندارن باید از طریق برخورد با هم کردن بازی گرم کنن. شاید اصلا گرم شدن این مناظره ها به نفع اون کاندیدایی که میخوان از صندوق درآید بیرون نباشه. من یه مقدار هدایت شده میدونم، یه مقدار تحقیر کاندیده هاست. سعید جلیلی با همه اینجا مثلا 80 درجه باش اختلاف دارم، صداقت بیشتری از دیگران داره و این تو حرفاش با تو برخورداش وجود داره و گفت نه واقعا درست گفت. چی آقای جلیلی باید بینا توجه کنن. این نمایش واقعا تو قبلا مناظره برگزار شده سه دوره قبل این دارم برگزار میکنم. خب انتخابات که دیگه سه فیلتر داره، یعنی شما سه مرحله، خودی ها، خواص، بعد خواص هم باید اینها رو بگوین اینها رو نگوین. شما این مناظره در مورد برجام وقتی از آقای مهرعلی زاده پرسید، آقای مهرعلی زاده خیلی زود تمامش کرد، چون آقای خامنه‌ای گفت تو سیاست خارجی و فضای مجازی وارد نشی. این حد کنترل بر مناظره دیگه به قول معروف که نور علی نور دیگه. اینا مثلا معیشت و بحران اقتصادی مدکاف همه کاندیداهای اینا تکرار میکنه. هی چند بار مردم براشون خوب نیست، عدالتی مدیریت نیست. یکی حالا بدانم بیارم، من باید میدانم با این مناظره ها بدانم بیارم و اون مردم این مناظره ها نگاه نمی کنن. چه یه سری ارتباطاتی وجود داره، امکان داره بخشی از روستایی ها رو بیارم پای صندوق، بخشی از شهر هاشینشین شهر رو بیارم پای صندوق. اینا با توجه به هشدار آبان و این سرد ناامیدی بعیده، یعنی این به نظر من بعیده. البته گفتم من چیزش کارشناسی دقیق ندارم، ولی خودشون هم نمیخوان این انتخابات یه انتخابات گرمی باشه. اینجا بیشتر سوال بین آقای مهرعلی زاده و آقای همتیه. شما دقت کنید حتی اینام به سلام معروف فقط با حمله، الان کاندیداها بیشتر به هم حمله میکنن، یعنی گفتم به هم حمله نکنید، سعی میکنن رعایت کنن با توجه به فضایی که وجود داره و کنترلی که میکنن. ولی خیلی تعبول وجود داره در آقای رئیسی خواهد بود. یه نفر آورده میخوان رئیس جمهور کنن، پنج نفر آوردن محافظت میکنه، بازم میخواد به کلمه حرف بزنه نه درست حرف بزنه. واقعیتیه آقای همتی که مدار شجاعت داشت، حتی مثلا تایزاده مدار شجاعت داشت، حتی آقای رئیسی میدونه آراش به صفر برسانه، یعنی ولی این مشخصه یه نفر آوردن پنج نفرم دارن ازش حمایت میکنن. با آقای جلیلی یه مقدار فاصله داره ولی الان ازش حمایت میکنن. بعد شما دو دقیقه که حرف میزنه میزان رایش میاره پایین. توانایی این کاندیدایی که اینقدر مرتبط جو نظامه، چون این کلماتی که ایشون تکرار میکنه توی مناظره، مردم فقیرن، با قانون رعایت بشه، سیاست ها درست نیست، مدام حتی بدون حتی آمار رقم دستش نیست. این چیز خاصی توی این کاندیدا نیست که دارن اینقدر حمایت میکنن ازش که اصلا نمیدونم یه برنامه شاید مثلا خرابش کنن. با حاج بحث دیگه از یعنی پیش بازی پیچیده محتوا خامنه‌ایه، ولی واقعیت اینه که من بعید میدونم مشارکت بشه با این مناظره ها بر بالا.
گفتگویی بود با تقیه رحمانی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب حالا از شما دعوت می‌کنم به صدای شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
مراکز واکسنسیون میگن برای واکسن دوز دوم واکسن در اختیار نداریم. مدیران دولتی هم که رفتن دنبال انتخابات و تعیین ریاست جمهوری، مراکز واکسن و مردم رو به حال خودشون رها کردن. من نمیدونم کی میخواد به داده این مردم برسه، همه دنبال ریاست جمهوری و برای تعیین تکلیف رأی. بابا اول به داده مردم برسیم، مردمی باید وجود داشته باشه تا شما رأی گیری بکنی.
تا حالا هر رئیس جمهوری اومده کاری کرده که ما دلمون واسه رئیس جمهور قبلی تنگ شده، خدا میدونه رئیس جمهور بعدی چیکار بکنه که ما دلمون واسه روحانی تنگ بشه. نکته دوم این که میگن حدود 10% مردم از اونایی که ازشون نظر سنجی شده گفتن مرددن، دروغ میگن. هیچ کس مردد نیست، یا بعض میگن رأی میدیم یا میگن رأی نمیدیم. همم میگن من تو هر کسی دیدم میگه رأی نمیدیم. اون 10% رو بعدن میخوان اضافه بکنن به جزء رای دهنده ها، بگن اونا که مردد بودن بعدن اومدن رای دادن.
رای ندادن یعنی نه به قرارداد ننگین 25 ساله با چین، نه به واگذاری دریای کاسپیان، نه به حجاب اجباری، نه به آخوند، نه به اسید پاشی، نه به اعدام، نه به تبعیض، نه به دزدی، نه به گرانی و فقر و فساد، نه به جمهوری اسلامی با دستاورد ننگین 42 سال حکومت دیکتاتوری خامنه‌ای.
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت نسبت به افزایش موارد بیماری سرخک در ایران و احتمال شیوع دوباره این بیماری در میان ایرانیان هشدار داد. محسن زهرایی در یک برنامه تلویزیونی گفت 32 مورد سرخک در کشور گزارش شده که 10 مورد آنها در یک هفته اخیر بوده. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن واشنگتن داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد روند گسترش این بیماری در ایران جویا شدم. محمد کاظم عطاری:
متاسفانه با شیوع کرونا خیلی از بیماری‌ها کنترل‌هاشون اون جوری که قرار بود انجام بشه و باید انجام می‌شد انجام نشد. بیماری‌های غیر واگیر مثل دیابت و فشار خون و بقیه چیزها جای خود داره، اما در زمینه بیماری‌های واگیردار ما انتظار داشتیم با توجه به اینکه فاصله‌ها بین مردم بیشتر شده و در واقع اون تماس‌هایی که باعث انتقال بیماری‌های عفونی میشه کمتر هست در شرایط کرونایی، بیماری‌های واگیر به این شکل بروز نکنن. اما متاسفانه به دلیل اینکه واکسیناسیون به اون برنامه عمومی واکسیناسیون با اخلال مواجه شد، مادران مراجعه درستی نداشتن تا کودکانشون رو به موقع بیارن برای واکسیناسیون به دلیل ترس از کرونا و عوامل دیگه و شرایطی که خود مراکز بهداشت که باید همراه با کنترل کرونا کنترل سایر بیماری‌های واگیر هم در دستور کارشون مثل گذشته باشه، متاسفانه مثل قبل انجام نشد. بیماریابی و مراجعه به درب منازل به خصوص در روستاها و مناطق دورافتاده مثل قبل انجام نشد. نتیجه اون این میشه که بیماری سرخکی که واقعا میشه گفت که بسیار بسیار محدود در سالهای قبل بوده، الان علارغم انتظارها شیوعش زیاد شده و داره با سرعت بیشتری پیش میره. و خب همونطور که میدونیم سرخک متاسفانه بیماری هست که هم قدرت سرایت بسیار بالایی داره، هم عوارض بسیار سنگینی و مرگ و میر بالایی رو میتونه به دنبال داشته باشه. به همین جهت بسیار بسیار اهمیت داره که تک تک بیماران ایزوله 100% بشن، بیماریابی بشه و جلوگیری از انتشار بیشتر اون و واکسیناسیون، چون میدونیم در مورد سرخک دیگه نمیشه با واکسیناسیون 50% بچه ها این بیماری رو کنترل کرد. حداقل باید سطح واکسیناسیون در سرخک به بالای 90% برسه که ما بتونیم گردش اون رو کنترل بکنیم. در غیر این صورت سرخک همینطور ادامه پیدا خواهد کرد و گسترش پیدا خواهد کرد و این لازمش اینه که توجه بیشتری به اون حفظ بیشتر از 90% واکسیناسیون کودکان و افراد جامعه انجام بشه.
طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت این بیماری سالانه بیش از 100,000 کودک رو به کام مرگ میکشونه که بیشترشون هم زیر 5 سال سن دارن و در واقع میگن سرخک مصری ترین بیماری عفونی هست و هر مبتلا میتونه تا 18 نفر رو بیمار کنه. آیا راه خاصی وجود داره برای اینکه این مقابله بشه باهاش؟ فقط همین واکسن یا راههای دیگه هم هست؟
خب یکی از راه‌هاش این قرنطینه و ایزوله کردن 100% افراد بیمار هست. این خیلی مهم هست و سرخک درسته که قدرت انتقال خیلی بالایی داره، ولی انتقال از طریق هوا و مثلا کرونا و ویروس‌های آدنوویروس‌ها یا بقیه ویروس‌ها به اون شکل نیست و بهتر میشه کنترلش کرد. اما لازمش این است که اول بیماران تشخیص داده بشن. کودکانی که مبتلا به سرخک میشن تا چند روز هنوز تشخیص داده نشده، اینها همچنان به مهمونی ها تماس با بقیه ادامه میدن و اون زمان انتقالش است. به همین جهت اگر کودک ما تب میکنه در همون وهله اول باید این رو ایزوله بکنیم تا به تشخیص برسیم. صبر نکنیم تا تشخیص سرخک داده بشه و بعد اون رو از بچه های دیگه جدا بکنیم. به تدریج در مراکز نگهداری کودکان اگر مدارس قراره بر باز شدنش هست، در کلاس ها و بقیه جاها اگر بچه تبداری هست به هر دلیلی نباید اجازه بدیم که این وارد کلاس بشه و در واقع احتمال انتقال چه بیماری سرخک چه سایر بیماری های عفونی رو داشته باشه. اما همونطور که عرض کردم مسئله و کلید اصلی در کنترل بیماری سرخک واکسیناسیون هست، یعنی ما باید دوباره برگردیم به اون سیستم بهداشتی درمانی که خونه به خونه واکسیناسیون افراد رو کنترل بکنیم. اگر بچه واکسنش رو نزده باید واکسیناسیون سرخک و بقیه واکسن‌هاش انجام بشه تا گردش رو مجدداً به صفر برسونیم و این بیماری کنترل بشه.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم تا اینجای برنامه‌های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.